خودش رو پیدا میکنه و به شرایط بهتر میرسه. وقتی که این اقتصاد به شرایط بهتر برسه، خود به خود در واقع درآمدها در اقتصاد افزایش پیدا بکنه، میتونه بخشی از این هزینه ها رو جبران بکنه. ببینید، ما اگر مثلا توی این دو سه سال اخیر مجبور شدیم انتشار زیاد اوراق بدهی داشته باشیم، برای اینکه بخشی از اون هزینه های جاری واقعا اجتناب ناپذیر بود.
درست.
یعنی مثلا بالغ بر 80% این هزینه های جاری هزینه هایی هستن که حقوق و دستمزد کارکنان دولت هستن. ممکنه شما بفرمایید که خب مثلا کارکنان اضافی رو اخراج بکنید، آیا واقعا در یک شرایط رکود اقتصادی، تورم، کرونا، محدودیت های اینجوری و قوانینی که ما داریم، حمایتی که از افراد در مشاغل رسمی میشه، میشه واقعا کاهش داد؟ امکان پذیره؟ منطقیه؟ این هزینه های یا از دستگاه هستن که واقعا اصلا امکان کاهش نیرو ممکنه توشون وجود نداشته باشه. این هزینه های اجتناب ناپذیر بالاخره وجود داره. در سالهای آینده اینجوری نخواهد بود. اگر ما درآمدهای مالیاتیمون تقویت بشه، درآمدهای نفتیمون تقویت بشه، خب دیگه نیازی به انتشار اوراق بدهی نخواهیم داشت. ضمن اینکه البته من این رو باید عرض بکنم، بالاخره باید ساختارهای هزینه های جاری هم حتما مورد توجه قرار بگیره. بحث اصلاحات ساختاری یکی از محوراش همینه. کارایی نیروی دولت، نیروی انسانی در دولت افزایش پیدا بکنه. اگر کارایی افزایش پیدا کنه، خب شما میتونید جذب کمتری داشته باشید، به مرور با بازنشسته شدن یه سری افراد هزینه های جاری کاهش پیدا کنه. اون وقت تو صندوق های بازنشستگی اصلاحات خوبی انجام بشه که اگر یه کارمندی بازنشسته شد، دوباره حقوق بازنشستگیش رو دولت نده، خود اون صندوق تمام‌مندی لازم رو داشته باشه. الان بخشی از همین هزینه‌های جاری کمک به صندوق‌های بازنشستگی هست. متأسفانه تصمیمات بعدی که در گذشته گرفته شده و بار زیادی روی دوش این صندوق‌ها گذاشته شده با قوانین متعدد و این مسائلی که در واقع دیده شده، امتیازات داده شده، خب الان اینا تمام‌مندی تمام‌مندی پرداخت حقوق بازنشسته‌های خودشون رو ندارن. اینها در یک بازه زمانی میان مدت با تکیه بر برنامه جامعی برای اصلاح ساختار بوده، انشاءالله قابل رفع و انجام خواهد.
ممنونم آقای دکتر دهخان دهنوی. آقای دکتر عزیزپور، اگر سوالی دارید بپرسید. من مردم هم از آقای دکتر دهخان دهنوی سوالی رو دارن که من بعد از جناب علی میپرسم.
فقط دو تا نکته رو کوتاه عرض میکنم. یکی این که آقای دکتر فرمودن که بعضی از این هزینه های اضافی رو اصلا قابل کاهش نیست، مثلا نمیشه نیروهای دولت رو بعضیشون اخراج کرد. خب ببینیم، ما الان با پدیده مواجهیم که برخی از مدیران دولتی که تعدادشون هم کم نیست، دارن بیشتر از اون سقف 7 برابر حداقل دستمزد حقوق دریافت میکنن و این رقم تو بعضی دستگاه‌ها به 2 برابر 3 برابر سقف مورد نظر رسیده و حتی در مصوبه‌ای در دولت به این مشروعیت داده شده که تا در واقع 21 برابر حداقل دستمزد میتونه دریافتی ماهیانه یک مدیر دولتی باشه و خیلی جاها داره این دریافت میشه. خب اونها که قابل مدیریته، اونها که قابل کم کردن هست. خیلی از هزینه های دولتی قابل کم کردن بود. اون مصوبه اسفند 98 که فوق العاده ویژه رو به همه کارکنان دولت تعمیم داد، اینها هزینه های ضروری بود، هزینه اجتناب ناپذیر بود، یا اینکه حالا احیانا مقاصد سیاسی داشت. هدف از محدود کردن سقف بدهی دولت ها در حتی کشوری مثل آمریکا اینه که دولت ها با اغراض سیاسی دولت های بعد رو بدهکار نکنن. این خیلی موضوع مهمیه. این موضوعی نیست که به راحتی ازش بشه چشم پوشی کرد، چون آینده کشورها رو برای اغراض سیاسی کوتاه مدت در معرض مخاطره قرار میده. این موضوعی نیست که به راحتی بشه ازش چشم پوشی کرد. نکته بعدی اینه که در بودجه 1400 با وجود پیش بینی 2.3 میلیون بشکه فروش نفت در روز، پیش بینی ایجاد بدهی قریب به 300 هزار میلیارد تومانی صورت گرفته. یعنی با پیشبینی اون چشماندازی که دولت دارد در بحث حالا گشایش های اقتصادی در لغو تحریم ها و غیره، در واقع یه همچین لایحه‌ای تنظیم شده. حالا تازه اگر این محقق نشود و بعد باید جای اون پول رو باز با بدهی های دیگر پر کنیم که بماند. ما رو همین زمینی که دولت خوشبینانه درآمدهای نفتی رو پیشبینی کرده شاهد همچین شرایطی هستیم که 300 هزار میلیارد تومان قریب به 300 هزار میلیارد تومان بدهی جدید میخواد به دولت اضافه بشه و این واقعا نگران کننده است، چون این مخارجی که داره با این میزان از استقراض ایجاد میشه مخارج پایدار، مخارج موقت نیست، مخارجی است که امروز ایجاد میکنیم در سالهای بعدی باید دوباره بهش فکر بکنیم، کمان که در اسفند 98 ایجاد کردیم و در 99 کسری بودجه ما به ازای اون خلق کردیم.
متشکرم آقای دکتر دهخان، بفهمید خواهش میکنم.
آقای جان من عرض کردم در مورد کاهش هزینه ها، بنیش من عرض کردم که بعضی از هزینه ها اجتناب ناپذیرن ولی در این حال هزینه هایی هم هست که قابل کاهشه، کمان این که در سال جاری هم این صرفه‌جویی به نوعی تا جایی که امکان پذیر بوده انجام شده. حالا مصادیق و موارد خاصی که ایشون اشاره کردن بحث‌های خاص خودش هم می‌طلبه و جاش اینجا نیست، ولی به طور کلی من موافقم که باید در مدیریت هزینه‌های جاری حداکثر سختگیری، صرفه‌جویی و اصلاح ساختاری انجام بشه تا هزینه‌های جاری به حداقل ممکن برسه و به کاراترین شکل ممکن مصرف بشه. این حتما برای پایداری بودجه دولت نیاز هست و انشاءالله که بتونیم به این مسیر حرکت بکنیم.
ممنونم آقای دکتر. خیلی از شنونده های عزیزمون سوال کردن درباره بورس، بازار سرمایه. میدونم آقای دکتر دشپسند قاعدتا بایستی توضیح بدن در این مورد. خوب شد در جناب علی معاون ایشون هستید، گفتیم شاید مطلع باشید اون نوساناتی که در بورس اتفاق افتاده، ریزش هایی که صورت گرفته، موضوع استعفای آقای قالیباف است و تکذیب به اون، اینا نکاتی است که اگه ممکنه یه مقدار روشنگری بفهمید برای مردم.
خواهش می‌کنم. اون بحث‌های استعفایی که فرمودن که خود آقای دکتر قالیباف باید توضیح بدن، من در جریانش نیستم.
ولی نامه استعفاشون منتشر شد.
بله منم دیدم، منم اخبارش رو دیدم. منتها خب خبر رسمی شه قاعدتاً باید سازمان بورس اعلام بکنه. من نمیتونم در این باره اظهار نظر.
اما بازار سرمایه،
اما در مورد بازار سرمایه، بازار سرمایه به هر حال ما یک اصل کلیدی، یک تکیه کلیدی همیشه داشتیم، داریم و خواهیم داشت که بازار سرمایه را میخواهیم که در اقتصاد ما نقش ایفا بکنه. میخواهیم که زمینه های سرمایه گذاری در اقتصاد ما ایجاد کنه، تقویت بکنه و کانالی برای تامین مالی اقتصاد بشه. ولی خب این نوساناتی که ایجاد شده بخشش هم ناشی از تحولات متغیرهای اقتصادی بوده که در سایر بازارها هم دیده میشه. به هر حال ولی نمیتونیم منکر بشیم که مردمی که اومدن در این بازار سهام خریدن و امیدوار بودن که سود بکنن با زیانهای قابل توجهی مواجه شدن. امروز ولی باید توجه داشته باشیم که سهامی که در واقع به این قیمت ها رسیده، بعضی از اون سهام ها واقعا ارزندگی خیلی بالایی دارن. امروز ما واقعا حیفمون میاد که مثلا در مواقع قبل‌تر وقتی که شاخص منفی میشد و بازار صفهای فروش ایجاد میشد، خب میرفتیم بسیج میکردیم مثلا حقوقی ها بیان بخرن، بانک ها بیان بخرن، ولی الان واقعا حیفمون میاد که این سهامی که ارزنده هست کسانی را بسیج بکنیم که بیان اینا رو بخرن. چرا بیان بخرن وقتی که بعضی از این سهام ها، ببینید یه نکته ای که مردم باید بهش توجه بکنن، این خیلی مهمه، این پیام امیدوارم بتونم درست به مردم منتقل بکنم، این هست که یکی از اساسی ترین نکاتی که در مورد یک سهم وجود داره، ارزندگی اون سهم رو تعیین میکنه، سوداوری هست که اون شرکتی که شما سهمش رو دارید داره ایجاد میکنه. الان سهم‌هایی وجود دارن که سود همین امسالشون رقم‌های قابل توجهی، مثلا 20%، 30%، بعضاً 40% ارزش امروز سهامشونه.
آقای دکتر نمیخوام خیلی وقت دور برم. آقای دکتر دهخان اصلا با صحبتمون قطع می‌کنم. ببینید پالایشی کومی که خود وزارت اقتصاد اعلام کرد، دارایی کومی که خود وزارت اقتصاد برای بانک‌ها بود اعلام کرد، 3 میلیون عرضه کرد، الان ارزشش به 50% رسیده. یعنی 3 میلیون شده 1.5 میلیون. این کجا سود دهی داشته آقای دکتر؟
همین دکترم میگم الان به اون سهام نگاه بکنن، ببینن که این سهام، شرکتی که این سهام متعلق به اون هست، چقدر سود به این سهام میده.
آقای دکتر 3 میلیون شده 1.5 میلیون.
بله این خیلی بده. اینا ان شاءالله باید
بتونیم خب در وزارت اقتصاد پشت این قضیه ایستاد. از طرفی وقتی بورس شروع کرد به ریزش، اختلاف بین وزارت اقتصاد و وزارت نفت باعث شد.
جان آقای راسخی، من عرض کردم که ما باید امیدوارم این پیام بتونم درست مردم منتقل کنم. هم متغیرهای اقتصادی بودن، هم بعضی از ناهماهنگی ها به مردم ضربه زده در این قضیه و انشالله باید این در واقع جبران بشه. نکته مهم اینه که آیا امروز مردم باید این سهامی که به این قیمت رسیده رو بفروشن؟ نگاه بکنم ببینم دارن به چه قیمتی میفروشن.
آها، یعنی شما چشم انداز آینده رو خوب ببینید،
نگاه دارن، یعنی نگاه بکنن.
یعنی 3 تومن و 1.5 میلیون شما شده، خب حتما نمیفروشه طرف، یا من با 50 درصد ضرر باز چی بفروشم؟
اگر مردم ببینید، این مردم به خاطر این قضایایی که اتفاق افتاده و تحولاتی که اتفاق افتاده دچار نگرانی شدن.
طبیعی است آقای دکتر،
اگر این خیلی خیلی طبیعیه، بعد این نگرانی اگر باعث هجوم بیشتر برای فروش بشه، خب به خود اونها بیشتر ضربه میزنه.
خب آخه چیکار باید بکنن؟
راه کارش خدمت شما هست که عرض بکنم که ما توی بازار سرمایه باید نگاه بلند مدت داشته باشیم. هر کسی که بلند مدت نگاه کنه، به صورت بلند مدت وارد بشه در سهام، حتما از این بازار سود میبره. نکته بعدی در مورد حالا مثلا پالایشی که شما میفرمایین، بعضی از اصلاحات ساختاری باید حتما در رابطه بین این شرکت‌های پالایشی و نحوه کارکرد و عملکردشون با وزارت نفت انجام بشه. ما انشالله پیگیر هستیم تو وزارت اقتصاد، دنبال میکنیم که این اصلاحات انجام بشه تا این شرکت‌ها ارزندگی خودشون رو احیا بکنن.
آقای دکتر، من با اینکه به حال حوزه شما نبود که درباره بورس صحبت بکنید و از اینکه پاسخ گفتید، من واقعا تشکر میکنم، واقعا حوزه‌تون نبود و هماهنگم نکرده بودیم که درباره بورس باشه.
بله، قرار نبود
صحبت. به حال من خیلی تشکر میکنم، به خاطر اینکه به حال بدون اینکه آمادگی در این مورد باشه از شما سوال کردیم و شما هم صادقانه پاسخ فرمودید. اما واقعا مطلب دکتر، وعده‌ای که شما میدید خیلی از دوستان دادن در دولت و حتی تشویق کردن، همه هم آمدند و لبیک گفتن، اما متاسفانه متضرر شدن. حالا میفرمایید صبر کنن، اب نداره، شاید اونایی که واقعا نتونن دیگه الان بفروشن صبر کنن، ترجیح این باشه که برن دوباره بخرن، شاید امیدی باشه تو این زمینه. اما واقعا مثلا اینه که وقتی بورس ریزش میکنه هیچ کس نمیاد پاسخ بده و الان شما تنها کسی باشید که اومدید و در واقع میگه این سنگینی رو قبول کردید و پاسخ
دادید. من همیشه سعی میکنم که بالاخره اگه از من سوالی پرسیده میشه صادقانه پاسخ بدم.
زنده باشین شما.
جایگاه ما توی وزارت اقتصاد در حال معاونت امور اقتصادی خیلی مستقیم درگیری با بحث بازار سرمایه نداره، هرچند بالاخره تو حوزه های مطالعاتیش و هر کمکی که بتونیم به دوستان خودمون در بازار سرمایه میکنیم. و واقعا اینو میخوام عرض بکنم که دغدغه مردم و دارایی های مردم در وزارت اقتصاد وجود داره. ما با تمام قدرت و توانی که داریم دنبال میکنیم که بتونیم بعضی از جاها که ناهماهنگی وجود داره یا اصلاحاتی باید انجام بشه انجام بدیم تا این نگرانی هایی که توی مردم هست رفع بشه. ولی در کنار این کاری که داریم میکنیم، همیشه این توصیه رو به مردم داشتیم، داریم و خواهیم داشت که سرمایه گذاری در بورس یک سرمایه گذاری بلند مدته. سرمایه گذاری هست که بخشی از سرمایه گذاری شما باید باشه، نه همه دارایی شما. و ثانی یعنی که باید بلند مدت باشه. در بلند مدت هیچ کس از بورس ضرر نکرد.
متشکرم آقای دکتر دهخان دهنوی. ما شاهد زحمات جناب علی و آقای دکتر فیروزی و دوستان دیگه در وزارت اقتصاد هستیم، کارهایی که در حوزه کسب و کار دارن میکنن. میخوام بگم که میدونیم که چه زحماتی داره در این زمینه کشیده میشه و پاسخهایی هم که دادید البته حوزه تخصصی جناب علی به عنوان معاون وزیر نبود. از شما بی‌نهایت ممنونیم و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خواهش میکنم.
خدا حفظتون باشه.
تشکر
میکنم. من هم تشکر میکنم.
خب آقای دکتر رضوی پور، خیلی فرصت کوتاست، در حد یکی دو جمله اگر نکته نگفته ای هست بشه.
اینقدر نگرانی های موضوع بازار سرمایه
خیلی چشمگیر هست. موضوع خیلی مهمه آقای دکتر.
بله مهمه.
ما حتما به این موضوع خواهیم پرداخت.
یه شرح دو کلمه دو جمله ای از قضیه عرض بکنم خدمتتون. مسئله اصلی در حوزه خطایی که در بازار سرمایه اتفاق افتاد یک مشکل نهادیه، این که دولت که قرار بود نقش حاکم و حکمران بازار سرمایه رو داشته باشه از موضع حکمرانی خارج شد و به موضع فروشنده تغییر نقش داد. وقتی دولت شد فروشنده، تلاش میکنه که مردم رو جذب بکنه به بازار سرمایه در بالاترین قیمت دارایی‌هاشو بفروشه. خب این اتفاقی که افتاد، وقتی دولت شروع کرد جذب مردم، ترغیب مردم به بازار سرمایه و دارایی‌هاشو فروخت، بعدش خب شاهد نوسانات این شکلی هم در بازار خواهیم بود. باید از اساس این مشکل رو حل کرد که الگوی خصوصی سازی که اتفاق افتاد برای اینکه بتونه کسری های بودجه، ما الان در مورد کسری بودجه داریم صحبت میکنیم، دقیقا همین کسری بودجه بوده که این وضعیت رو در بازار سرمایه به وجود آورده. و این نوید رو بدم سال آینده دولت با این وضعیت بازار سرمایه این میزانی که پیش بینی کرده فروش دارایی داشته باشه هم موفق نخواهد شد.
متشکرم ازتون. ما انشالله که امید بخش باشه این کار رو بتونه بکنه و مردم هم جبران ضررشو بشه.
این شکلی بخواد بفروشه که بعد منجر به ضرر و زیان عموم سهامداران
بشه.
از طریق درستش من واقعا نمیدونم چجوری خواهد بود. من یه مقداری واقعا نگرانم.
خب ما انشالله هفته آینده حتما به بورس خواهیم پرداخت. روزشو نمیتونم دقیق بگم، اما حتما تو هفته آینده برنامه درباره بورس خواهیم داشت. فردا شب ان شاءالله بودجه رو می‌بینیم، ببینیم تکلیف تلفیق چه شد، درباره بودجه به کجا رسید. خیلی ممنونم که برنامه امشب رو گوش کردید. به اتفاق دکتر رضوی پور و دیگر همکاران ازتون تشکر و خداحافظی می‌کنم. ارادتمند شما راسخ.
شب بخیر همراهان گرامی، متشکرم که همچنان انتخاب شما همراهی با شبکه رادیوی اقتصاد هست. برای همه تو بهترین ها رو آرزو میکنم، الهی که آنچه که خواست قلبی شماست براتون اتفاق بیفته و محقق بشه. شنوندگان خوبم، ساعت الان 25:08 دقیقه است. ما تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه این شبکه رادیویی روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما همراه هستیم و برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم و منتظریم که نقطه نظرهاتون را به دستمون برسونید. شماره پیام کوتاهی 30367، شماره تلفن 24 ساعته که 27862098 در اختیار شماست.
دم عالی، کرم داره کاکائوی گرجی رو بیسکویت پر انرژی، دو تا بیسکویت خوشمزه با کرم کاکائوی تازه، با دوستات خیلی میچسبه، خوشحالی بیاندازه. طعم عالی، کرم دار کاکائوی گرجی،
بیسکویت کرم دار کاکائوی گرجی خوشمزه و پر انرژی. چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا بابا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا بابا.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا باقارچ، یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی. خبر.
حل مسائل زنجیره فولاد نیازی به قانون ندارد. دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد گفت مسئله زنجیره فولاد با اصلاح شیوه نامه دولت قابل حل است و نیازی به قانون ندارد. سید رسول خلیفه سلطانی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه میزان تولید فولاد در کشور حدود 30 میلیون تن و میزان مصرف داخلی آن 15 میلیون تن است، افزود اجبار به عرضه کل تولید فولاد در بورس کالا به منزله حراج این محصولات است. سلطانی افسود در واقع صادرات به ارزی کل محصولات در بورس کالا منوط شده، در حالی که این رویه باید اصلاح شود. وی گفت ارزش صادرات زنجیره فولاد می تواند به 6 میلیارد دلار در سال افزایش پیدا کند، اما امسال 50% از این رقم کاسته شده و این کاهش نیز ناشی از همین سیاست‌های نادرست است. از این رو درخواست ما از اتاق بازرگانی این است که این صنعت را مورد حمایت قرار دهد. خلیفه سلطانی افسود ایران دهمین تولید کننده فولاد است و کشورهای مانند چین، روسیه و هند رتبه نخست تولید فولاد را به خود اختصاص دادند. وی گفت ایران در زمینه تولید آهن اسفندری در صدر تولید کنندگان جهان ایستاده است و در زمینه احیای برتر هم جایگاه برتر را کسب کرده است.
تحصیلاتم دیپلم ریاضی لیسانس مدیریت بازرگانی
یاد انجام. روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه
یاد انجام. جمله جالبی که یادم هست حتی از دولب مرحومه یاد
انجام. در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی‌ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد
بسم الله الرحمن الرحیم. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. در خدمت یکی از فعالان بخش خصوصی، یکی از قدیمی‌های بازار، یکی از کسانی که از سال‌های نوجوانی و جوانی فعالیت در بازار و کار اقتصادی رو شروع کرده تا به امروز هستیم و البته شخصیتی هستن که نه فقط در حوزه اقتصاد، در سایر بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و شاید بشه گفت سیاسی هم نام و حضور ایشون رو میبینیم. جناب آقای حبیب الله توسلی مهمان این برنامه از یاد ایام هستن. جناب آقای توسلی سلام بر شما، سپاسگزار که وقتتون رو در اختیار رادیو اقتصاد قرار دادید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در خدمتتون هستم.
شما چه متولد چه سالی هستید؟
متولد 1327.
خدا ان شاء الله سلامتی رو عطا کنه. از خودتون، از خانوادهتون، از سالهای کودکی و نوجوانی بفرمایید و اینکه از چه سنی وارد کار اقتصادی شدید.
من حدوداً متولد 1327 هستم که در شهرستان دماوند متولد شدم. تا کلاس سوم ابتدایی رو در دماوند تحصیل و ادامه دادم. سوم ابتدایی تا ششم که ششم ابتدایی بود تهران دنبال کردم. برای شروع فعالیت اقتصادی خب یه مقدمه لازم داره که من عرض کنم خدمتتون. در دماوند مرحوم پدرم آقای حاج مهدی توسلی از شاخصین و چهره های امین دماوند بودن که به شغل بنکداری و نمایندگی قند و شکر اون زمان رو به عهده داشتن و به علت یک سری مشکلاتی که پیش اومد ما مجبور شدیم مهاجرت کنیم به تهران.
چه مشکلاتی؟
مشکلات اقتصادی به علت که عبیب من ضمانت‌های خیلی رو دماوند به خاطر مشکلاتشون و رتق فرقشون انجام داده بود، در نهایت به بنبست کسبی رسیدن. بنبست کسبی باعث شد که ما هجرت کردیم به تهران.
چه سالی؟
سال 1336-37 دیگه کلاس سوم دبستان بودیم به تهران.
حدوداً 10 ساله بودیم.
10 ساله بودیم بودیم تهران. خب 10 ساله در مرکز تهران اسکان پیدا کردیم در بازار آهنگرای تهران.
منزل اونجا بود؟
منزل اونجا بود.
تا پدر چه فعالیتی رو در تهران دنبال کردن؟
پدر در تهران با مرحوم حاج میرزا عبدالله توسلی که عموی ایشون بود و پدر خانم من هستن، خدا رحمت کنه، در کنار ایشون به فعالیت کارهای دفتری مشغول.
مرحوم حاج عبدالله توسلی اون موقع در تهران بودن از قبل؟
اون موقع در تهران بودن.
چه فعالیتی داشتن؟
فعالیت ایشون صادرات بود در رشته پست و سلامبر و اینها. یکی از واقعا افرادی بود که در اون روز پایگاه بسیار بزرگی رو توی مراجع تقلید وقت داشتن که خب همچنان نامشون در قم و دماوند و سایر شهرستان ها مخصوصا در تأسیس مساجد هنوز روی دست ایشون کسی حرکت رو نداشته.
چون اشاره کردید من در ادامه میخواستم که در مورد مرحوم حاج عبدالله توسلی صحبت کنیم، چون اشاره کردید همینجا در مورد ایشون یه قدری صحبت کنیم بعد برمیگردیم به سالهای نوجوانی جناب عالی و ورودتون به بازار. ایشون اشاره داشتید خود اصالی هم که فعالیت‌های مختلف هم دینی و هم خیریه‌ای داشتن، میفرمایید که در کجا فعالیت می‌کردن، چه کارهایی رو دنبال می‌کردن؟
به حاج میرزا عبدالله توسلی بیشتر فعالیتشون در حوزه‌های علمی قم بود. مکتب توحید که اولین مدرسه علوم دینی خواهران بود، این رو ایشون تأسیس کرد با حضور شهید آیت الله قدوسی و سایر عزیزانی که اون روز ارتباطات نزدیک با ایشون داشتن. خب مراجع وقتم همشون ایشون ارتباط داشت با اونها و شاید تلاشگری بود که صبح از تهران به طرف قم حرکت میکرد تا آخر شب کارهای قم رو رفت و فرد میکرد و بعد از اون صبح به دماوند می اومد، باز کارهای دماوند و اطراف رو رد و فرد می کرد که ایشون خیری بود که واقعا هستن، خیلی ها هستن، ولی ایشون در ارتباط با حوزه علمیه و در ارتباط با مسجد سازی شاید یکی از موفق ترین افراد بود که ما در اون روزگارها در کنار ایشون بود.
در تهران کدام مساجد شاخص رو ایشون نقش داشتن در ساختش؟
در تهران رو ایشون بیشتر به تعمیرکاری مساجد بازسازی و نوسازی بپرداخت. من اینجا لازمه اشاره به واقعا استاد قرائتی داشته باشم که ایشون گفت من معمولا در مصاحبه هم اسم کسی نمیبرم اما نام ایشون رو همیشه به زبان میارم، اینو شخصا به خودم گفتم. لذا بیشتر در بازسازی مساجد تهران بودن و خب شاید اون روزها ما خیلی در کنار ایشون نبودیم ریزو داشته باشیم، ولی مساجد رودهن، مسجد دماوند و تمام استانها رو میشه گفت به طور کلی داشته که بیوگرافی داره که حالا من بیوگرافیشو بعداً میرم خدمت شما. و ایشون دست نوشته رو از آیت الله امینی دارن که یه روز حضرت ایشون نوشته بودن به
حضرتون
علامه امینی
صاحب القدیم.
یه نوشته رو برای ایشون از کربلا نوشته بودن که شما قرض مثلا فلان شخص رو برید ادا کنید، یه مبلغی مثلا شاید حدود زیر 3 تومن 3 تومنی بود. خب ایشون میره اون قرض رو ادا میکنه و آیت الله امینی دست نوشته رو به ایشون میده که خب حالا اینجا صداست نمیشه اونو نشون داد. ولی واقعا عجیب بود که حالا من برای اینکه شما تو آرشیوتون داشته باشید اون دست نوشته رو بعدن تقدیم
ما قولش رو از جناب عالی میگیریم برای برنامه بعد که خدمتتون هستیم، هم این دست نوشته هم سایر مواردی که مربوط به مرحوم حاج عبدالله توسلی هست زحمت بشین بیارید با صدای خود شما تقدیم بشه نمایندگان عزیز خواهیم کرد. در تاسیس مدرسه جامعه تعلیمات اسلامی هم ایشون نقش داشتن، درسته؟
ایشون جزو کسانی بودن که خب با آقای اسلامی در تهران فعالیت میکردن که آقای لولاچیان اطلاعشون هم خیلی بیشتره چون اینا نقش اصلی رو داشتن. ما حالا نوجوانی بودیم، خیلی توی این تشخیص ها نبودیم که ببینیم اینا دارن چه کار میکنن، ولی جزو مؤسسین اولیه جامعه تعلیمات اسلامی بود.
و مؤسسه در راه حق رو ایشون چه نقشی درش داشتن؟
مثلا نقش اصلیش با ایشون بود.
مؤسسه اصلی بود.
بله مؤسسه.
چه فعالیت رو دنبال می‌کردید مؤسسه؟
نشر کتاب و پیگیری جلسات.
در اون سال‌هایی که خیلی کسی دنبال کتاب بود
نبود. بله.
در ارتباطی که با علما و مراجع ایشون داشتن میتونیم بگیم که نمایندگی مراجع رو هم داشتن؟
ایشون شاید من یادم نمیاد که نمایندگی رو داشته باشم، ولی با 5 تا مرجع واقعا سال 40 و میشه گفت 2 تا 56 ارتباط تنگ تنگ با همه مراجع داشت.
جزو معتمدین مراجع.
معتمدین مراجع که وقتی هم یکی از مجلات محلی دماوند تیتر رو نوشته بود که معتمد مراجع و حتی معتمد حضرت امام که خب ملاقات هایم با ایشون داشت که یه حساب جاری باز شد در گذشته که یک بستگان تقریبا جمع خانوادمون حساب رو باز کرد. حسابی بود که حضرت امام گفتن مردم پول بریزن به این حساب که خب اون
برای چه فعالیتی؟
همون فعالیت های بازسازی حوزه و اینجور چیزها.
نوع ارتباطشون با حضرت امام رو بیشتر توضیح میفرمایید که به چه صورت بود؟
نوعش رو باز من شاید اینجا نخوام